بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانی که میشنوید. من کیوان همتی هستم. تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. لطفاً برنامه ما رو بشنوید و اگر دوست داشتین شنیدنش رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی من شده بود.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
12 شهریور سال روز شهادت رئیس علی دلواری، سردار بزرگ مبارزه با انگلیس و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت شده. بوشهر با بیش از 900 کیلومتر ساحل در خلیج همیشه فارس، طولانی ترین مرز آبی ایران و یکی از نقاط مهم و استراتژیک و راهبردی قلمداد میشه. این استان به سبب همجواری با خلیج فارس در ادوار تاریخی مورد تجاوز و طمع بیگانگان بوده است. رئیس علی دلواری از رهبران قیام مردم جنوب ایران علیه دولت بریتانیا بعد از اشغال بوشهر در میانه جنگ جهانی اول بود.
رئیس علی دلواری از نامهایی است که همیشه دلهای مؤمن را در سراسر این کشور که آشنایی به وضع او و مبارزات او داشتند به خود جذب می کرده است. امروز رئیس علی های دلواری کم نیستند، تنها هم نیستند.
انگلیسی ها 4 بار از راه خلیج فارس و بوشهر به ایران لشکر کشیدند که هر بار با دلاورمردی مردان جنوب ناکام ماندند.
انگلیسی ها دارن پیاده میشن. خدا میدونه چند هزار نفرن.
دلاور دلوار که شجاعت مدافعان خلیج فارس را در حافظه داشت، به فتوای علمای بزرگ ساحل خلیج فارس را به کابوسی برای انگلیسی ها تبدیل کرد.
نمیتونم ببینم زن و بچه‌ام، آب و گلم زیر تسلط سرباز اجنبی باشه.
اقدام به هنگام و تکیه بر نیروی خودی درس‌های ماندگار قیام سردار جنوب است.
وظیفه ما تو این اوضاع ادامه قسمتی از همین جهاده، قبول نکردن ظلم و زور و ساکت نموندن.
انگلیسی ها با خود این سردار جنوب را در 12 شهریور به دست مزدوری به شهادت رساندند.
امروز رئیس علی های دلواری کم نیستند، تنها هم نیستند.
اینجا جای بیگانه نیست.
نام خلیج فارس یک نام می‌نازیم، یک نام سربلند.
و ما روایت امروز پلاک هشت. سلام شهید عزیز. درباره شهید محمود رادمهر. آغاز 1359، پرواز 1395. سال 90 بود که با شهید محمود رادمهر آشنا شدم. می دیدم که تو جلسات فعالیت‌های رزمی، تحریزی و امور لشکر جوانی خوش استعداد و پرتوان و مسلط به کاره. وقتی تو جلسات صحبت می کرد همه سکوت می کردن، گوش به محمود می سپردن. خوشحالی خاصی داشتم که تو یگان تحت مسئولیت من همچین جوانی می درخشید. به آیندهش امیدوار بودم. واقعا خالص بود و بی ادعا. همه جا وسط میدون بود، از پست و منصب فراری بود. خیلی ها فرمانده بودن ولی رزمنده نبودن، و خیلی ها رزمنده بودن اما فرمانده نبودن. رادمهر هم فرمانده تمام عیاری بود و هم رزمنده تمام عیاری. در کنار همه این خوبی ها خیلی خونگرم و شوخ‌طبع بود و جذبش همه رو به سمت اون می کشوند.
جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. کسانی که تبعیت از قرآن می کنند در نظر داشته باشند که باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه بنوردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشه.
آن روز که امام خمینی در 3 اسفند سال 67 پیام قطعنامه 598 را می نگاشت، محمود 8 ساله بود. در تکاپوهای 8 سالش هنوز نه امام را به خوبی می شناخت و نه نهضت جهانی او را. محمود تحت تربیت جد پدریش می بالید و رشد می کرد. بارها پدر بزرگش به او فهمانده بود که او باید سرباز امام زمان شود و او این سربازی را بارها تکرار می کرد. او شاگرد اول دانشکده علوم و فنون توپخانه و موشک‌های سپاه اصفهان شد.
خداوند متعال هم گفته که درباره شیطان میگه فتخیزون و عدو با، یعنی شیطان دشمن بدونید. ما میخوایم به امید خدا، به خاطر خدا با این دشمن، با این دشمن خدا بجنگیم. به خاطر خدا میخوایم قدرت گروهی رو که از خدا اطاعت میکنه به رخ گروهی بکشیم که نافرمانی خدا رو میکنه، و امیدواریم خداوند متعال به ما کمک کنیم. ولی از خداوند متعال میگم خدایا ما میخوایم به خاطر تو کار کنیم، تو هم ایرادای کار ما رو بپوشون و پیروزی و نصرتت رو نصیب ما.
همه او را با معنویت و ایمان و تیزهوشی و زیرکی و ورزیدگی می شناختند. او شجاع، مخلص، اهل تکلیف و ولایت پذیر بود، خوشمشرب و شوخ بود، چرا که بارها در نهج البلاغه دیده بود که مؤمن مسرور و بشاش و با لبخندی بر لب است.
یک و ده دقیقه شبه، نصف شب.
الان شده یکشنبه دیگه.
یکشنبه این موقع شب اینجا چیکار میکنی؟
ما اومدیم خدمت مادرمون. عرض ادب.
عرض ادب. روز کم آوردی.
روز اومدیم مادرم جاغالی داد نبود.
چه به شما گفتم باید بریم؟
ما در واقع 2 ساعت و نیم پیش.
چی داری میری؟
برای خدا.
کجا میری؟
هر جا خدا بخواد.
الان داری میری، مقصد کجاست؟
مقصد ملک خدایه دیگه، هر جو خدا بخواد ما میگیم چشم، مشکل نداره.
مقصد چه بگو بود پیه، ما که حالا که داریم میریم، ما که از دستت نمیگیریم که، فقط بگو کجا میریم.
اصلا مهم نیست کجا، جاش مهم، مهم اینه که آدم هر جا میره به خاطر خدا بره، جا مال خدا بره.
حقیقت راستش بگو، یه داریم میریم، بگو کجا بخواید بگو.
حرفایی که درباره محمود می‌زدن شبیه حرفایی بود که درباره بزرگای سالهای دفاع مقدس می‌زدن. می‌گفتن لشکر همپاش رو نداره. پیشنهادهای مسئولیت سنگینی چه در سطح لشکر و چه در سطح نیروی زمینی سپاه بهش شده بود، اما هیچ کدومو قبول نکرده بود. حتی می‌گفتن براش درجه تشویقی اومده ولی چون خودش رو لایق نمی‌دونست قبول نکرده بود. آخری ها حضورش تو لبنان و جنگ با صهیونیست ها سر زبونا افتاده بود. غروب روز سیوم فروردین سال 95 داعشی ها حمله کرده بودند به مقر جبهه مقاومت که با دفاع جانانه غافلگیر شدند و با کلی تلفات فرار کردند. اون روز محمود به همه نیروها گفته بود با صدای بلند اذان بگن و به کوری چشم داعشی ها اشهد و ان علی ان ولی الله رو بلندتر فریاد بزنن.
یعنی هنوز که هنوز یک نفر به اجبار نرفته، همه داوطلب میدن و از همون اولا پی خیلی چیزا رو به تنمون میمالیم. یعنی ما که کسی نیستیم، بچه‌هایی که میرن میگن آقا احتمال اینکه جنازه هاتون بر نگرده. یه چیز بهتون بگم، هیچ کی نمیره از این بچه‌ها که تو سوریه میرن، هیچ کی به این فکر نیست که بره و بعد برگرده و با اون پولی که بهش میدن چیکار بکنه. بچه‌ها اصلا میرن به این برنامه که بر نمیگردن. وقتی که خداحافظی میکنن با خانواده، وقتی خداحافظی میکنن با بچه‌ها، وقتی با پدر مادر خداحافظی میکنن، کسی تو اون لحظه حتی خانواده ها هم بیشتر به جای اینکه فکر کنن این بر میگرده فکر میکنن این بر نمیگرده. یعنی این آمادگی ذهنی و این داوطلب بودن تو خیلی از خانواده ها هم هست.
محسن بهاری رزمنده مدافع حرم مازندرانی که در حماسه خانتومان حضور داشت میگوید شهید رادمهر رفت به سمت ساختمان فرماندهی تا اطلاعات را امها کند، اما سید جواد اسدی میدانست که ساختمان در محاصره است. رفت تا کمک رادمهر شود. سید جواد دوید داخل کوچه تا وارد ساختمان فرماندهی شود. وسط راه 12-7 به او خورد و پرت شد، خورد به دیوار و افتاد پایین. آتش سنگین بود و هر دو به شهادت رسیدند. با توپ 23 همه چیز را می زدند.
ما آمدیم شالا به امید خدا یک همین رو اجرا بکنیم. امیدوارم به خداوند متعال از ما قبول بکنه و این کار کوچیکیه، خدا نیاز به این کار ما نداره، ولی ما از خداوند میخوایم که به امید خدا همه این بچه هایی که در اینجا اومدن دارن کار میکنن و همه رزمندگان اسلام که در هر جای این گیتی، در هر جای این کره زمین دارن به خاطر خدا کار میکنن، خداوند متعال کمکشون کنه. خداوند متعال وعده داده که اگر کسی بار ما کار کنه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا. امیدواریم خداوند متعال ما رو ببخشه اگر زیاده روی داشتیم توی کارمون، اگر کوتاهی داشتیم، خداوند متعال با رحمت خاص خودش انشاءالله با ما رفتار کنه و ایرادای کار ما رو برطرف کنه. امیدواریم همه بچه ها صحیح سالم برگردن به امید خدا.
بین دو نماز بود که به محمود اطلاع دادن دشمن قصد حمله داره و از همه خواست بعد نماز تو پستاشون مستقر بشن. دشمن که آتش رو شروع کرد، اولین جمله محمود این بود: ماشاءالله عروسی داره شروع میشه. 5-6 ساعتی از پاتک سنگین دشمن گذشته بود که محمود و چند نفر دیگه از دلاورای لشکر بعد رزم سنگین تو محاصره قرار گرفتن. محمود همراه همه اون چند نفر به شهادت رسید. روز مبعث سال 85 عروسی محمود بود و روز مبعث سال 95 روز شهادتش.
این به واقع با جان و مال و فرزندانمون در این راه هستیم. همه چیزمون خودمون هم به فدای دین خدا، همونطور که ابا عبدالله خودش رو فدا کرد، همونطور که اهل بیت فدا شدن، همینطور که شهدای دیگه تو این راه فدا شدن، همه ما باید به فدای دین باشیم تا دین زنده بمونه. ما به تمام دشمنای دین، تکریتی ها، به تمام وهابی ها، به اونهایی که در مسلک و داعشی ها وارد شدن و به خاطر پول و دست آوردن نقدینه هایی که در دنیا به دردشون هم نمیخوره و این به باد فنا میره، هم اعتقادشون رو از بین بردن و هم دینشون رو فروختن، دنیاشون رو از دست، آخرت هم خراب، خسرت دنیا و آخرت شدن، بهشون میگیم که ما نه تنها، به تمام مردم دنیا هم اعلام میکنیم که نه تنها از شهادت عزیزانمون اصلا اظهار تأسف نمی کنیم، بلکه خدا رو شکر میکنیم که خدا ما رو در مسیر شهادت قرار داد.
برادران و خواهران بسیجی، از تاریخ اسلام درس بگیرید و همواره در راه ولایت ثابت قدم باشید. برادران، بدانید که همان گونه که اهل کوفه مسلم ابن عقیل نماینده امام زمان خود را تنها گذاشتند و اکنون مورد لعن ما قرار می‌گیرند، اگر ما هم ولی فقیهمون را تنها بگذاریم، بیدرنگ مسلم‌های دیگری نیز به مسلم ابن عقیل خواهند پیوست و آنگاه ما نیز مورد لعن آیندگان قرار خواهیم گرفت.
اما وصیت من به مادر مهربانم که مرا با شیره جانش و در دامان پاکش بر اساس تعالیم اسلامی پرورش داد این است که اولا مرگ مرا هدیه الهی بدانید و به آن راضی باشید و به خاطر بیاورید که خداوند متعال دعای شما را مستجاب کرد.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه برگردیم. یا زینب از شام بلا شهید.
خانم ها، آقایان، روایت سلام شهید عزیز بود که شنیدین، روایتی درباره شهید مدافع حرم محمود رادمهر. سر و پا گم کند آن کس که شود دلخوش از او. پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عمل کردشون با امروز و استفاده از تحلیل هاشون هدف پلاک 8.
کنارم بودی از آغاز این راه، برام هوای تو مثل نفس بود. از اون روزا که آزادی شبیه پرستوی غریبی تو قفس بود. میونه این همه بیگانه تنها، تو به احساس من نزدیک بودی. نمی ترسیدم از رنج اسارت، تو خورشید شب تاریک بودی. کنارم بودی وقتی که گلوله به خاک و خون کشید شقایقا رو. برای لحظه از خود گذشتم تو دیدی اشتیاق عاشقا رو. قسم خوردم به اسم روشن تو از راه حقیقت بر نگردم، بمونم پای خاکت تا همیشه. من عشقم و به تو تقدیم کردم. ببین هر کس که آزادی رو میخوام، صدای بودن خانو شنیده. حالا دنیا از این کابوس وحشت کنار تو به دیداری رسیده. ببین هر کس که آزادی رو میخواد، صدای بودن ما رو شنیده. حالا دنیا از این کابوس وحشت کنار تو به بیداری رسیده.
به پایان پلاک 8 امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون. تهیه کننده این هفته پلاک 8 شهاب نادری، صدا بردار امروزمون احسان رفیع و با سپاس از جمعی از صدا برداران که در طول هفته ما رو یاری دادن و من کیوان همتی گوینده این برنامه، پایان هفته خوب و خوش رو برای همتون آرزو مندیم. تا بعد، خداوند نگهدارتون.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اشخاصی میخوان خدمت بکنند و قصدشان خدمت است، لکن گاهی در کیفیت عمل طوری میشد که معصیت میشد. مثلا من از این کارهای جزئی بردکاری ها شروع میکنم، مثلا گاهی همین هایی که میخوان خدمت بکنند یک کارهای انجام میدن که با موازین اسلامی درستر نمیاد، مثل اینکه نصف شبها شروع میکنن به فریاد و شعار دادن و دعا خوندن و تکبیر گفتن، در صورتی که همسایه ها هستن و ناراحت میشن، مریض ها هستن، معلولین هستن، بیمارستان ها هست و اینها رنج میبرند و شما یک چیزی را که میخواید عبادت باشد معصیت کبیره میشد. اگر در سحر فرض بکنید یه عده‌ای بخوان دعای وحدت بخوانند، خب میشد در داخل منزل خودشون، در داخل اون محلی که هستند، در اون داخل خودشون بخوانند، برای خدا میخوان بخوانند. و بلندگو اگر دارند بلندگو را در داخل بگذارند که صدا بیرون نیاد. گاهی پیش من اشخاصی میاند و شکایت میکنند که تمام آرامش ما را بعضی از این گروه ها به هم میزنند و حتی ما خواب نداریم. شما میخواد یک کار عبادی بکنید، میخواد تظاهر کنید، میخواد چه بکنید؟ تبلیغ کنید، دعا بخوانید. شما دعا بین خودتون و خداست. فرضاً بخواد یه اجتماعی باشد که در اون اجتماع دعا خونده بشه، اینجا نباید بلندگوهای بزرگ را پرقوه را بیرون بگذارند و تمام افرادی که در این محله هستند یا محله های دور هستند رنج ببرند از این کار. اینها معصیت کبیره است که الان که متوجه شدید دیگه عذر ندارید. اذیت مسلم و آزار مؤمنین از بزرگترین گناهان کبیره است.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند توفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.